صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت که پس از 2 ساعت گزارش ها و تحلیل های خبری و سیاسی روز پخش می شود، به موضوع های فرهنگی و اجتماعی می پردازیم. و اکنون من نازی عظیما پس از اردوان نیکنام که گردانندگی 2 ساعت اول برنامه امروز را بر عهده داشت، در ساعت سوم همراه شما خواهم بود. اما امروز در ساعت سوم برای شما چه آورده ایم؟ در آغاز مثل همه سه‌شنبه‌ها سرگذشت عاشقانه ویسورامین فخرالدین اسعد گرگانی را با روایت دکتر صدرالدین الهی می‌شنویم. سپس با کامران فانی و با کتاب در ایران گشت و گذاری دلنگیز خواهیم داشت و پس از آن در شعر شاعران به شعرهایی از شاعران زنده یاد مهدی حمیدی شیرازی و پژمان بختیاری گوش می‌دهیم. با آخرین خبرهای ایران و جهان نیز به پایان برنامه‌های امروز می‌رسیم. ساعت سوم را با ویسورامین به روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. منظومه ویسورامین از داستان‌های روزگار اشکانیان است که متن آن به زبان پهلوی بوده و فخرالدین اسعد گرگانی در میان سال‌های 432 و 446 یا قرن پنجم آن را به نظم درآورده است. فخرالدین اسعد گرگانی در روزگار طغرل سلجوقی میزیست و کتاب ویسورامین را به فرمان خواجه عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری حکمران اصفهان سروده است. اما پیش از شنیدن روایت جذاب صدرالدین الهی از ویسورامین فخر گرگانی، بد نیست اندکی درباره خود این کتاب بدانیم. صادق هدایت، نویسنده بزرگ معاصر، از نخستین کسانی است که به منظومه ویسورامین توجه یافت و حتی پرداختن استاد مجتبی مینوی به این منظومه و تهیه نسخه منقح و انتقادی از آن را بر اثر تشویق‌های هدایت در دوران گروه ربعه ذکر کردند. صادق هدایت در مقاله‌ای با عنوان چند نکته درباره ویسورامین که اولین بار در سال 1324 در مجله پیام نو به چاپ رسید، به نکات گوناگون و بدیعی درباره ویسورامین اشاره می‌کند و از جمله آن را رمان عاشقانه به مفهوم ادبی جدید و متفاوت با رمانس‌ها می‌داند. هدایت مهمترین وجه تفاوت این داستان با دیگر داستان‌های عاشقانه قدیم را موضوع آن و شیوه پروراندن موضوع می‌داند. صادق هدایت می‌نویسد: شاهکار شاعر بیشتر در توصیف این پیشامدها و تجزیه روحی اشخاص و تشریح سستی‌ها و احساسات و افکار پهلوانان داستان می‌باشد که هر یک به طرز دقیقی مجسم می‌شود. زمانی عشق و مرگ مانند رمان تریستان و ایزوت به هم آغشته می‌گردد و کتاب لحن ناامیدی تلخ و شاعرانه به خود می‌گیرد و هنگامی در توصیف عشق سرکش جوانی همپایه با رمان معروف دی اچ لارنس یعنی کتاب عاشق خانم چترلی می‌شود. هدایت در جای دیگری از مقاله خود درباره ویسورامین خواننده را به مضامین و نکات دیگری سوای موضوع اصلی داستان ارجاع می‌دهد و چنین می‌نویسد: چیزی که مهم است این که در تمام این منظومه شاعر هنرنمایی‌هایی از خود بروز داده است. مثلا با زبردستی سرودها، خوابها، معما و نام نگاری را در آن گنجانیده، اصطلاحات عامیانه و امثال و همچنین اعتقادات و رسوم و افسانه ها را به موقع می آورد. زبان او گرچه نسبتا قدیمی است، لکن به فارسی ساده روان و بی پیرایه می باشد و در سرتاسر این کتاب به اندازه این مهارت به کار رفته که شاعر را در ردیف داستان سرایان سرشناس قرار می دهد. صادق هدایت در این مقاله پس از ذکر خلاصه از متن اصلی داستان ویسرامین به اطلاعات عمومی و شخصیت شاعر آنگونه که از متن کتاب برمی آید اشاره می کند، از تأثیر عقاید اسلامی شاعر در سرودن این داستان پارتی می گوید، به اهمیت کتاب از جنبه زبانشناسی و استعمال کلمات پهلوی و محلی و لغات مهجور فارسی می پردازد، از وجود عقاید زرتشتی و افسانه های قبل از اسلامی، از مواد فرهنگ توده در این کتاب و بالاخره از اصطلاحات و مثل هایی که هنوز در زبان فارسی متداولند یاد می کند. اکنون دنباله این داستان دلاویز را با روایت صدرالدین الهی می شنویم. گفتیم که موبدشاه پیر با حیله فریفتن شهرو مادر ویس زیبا او را از گوراب می رو باید و به مرو می برد با امید آن که از او کام دل برگیرد. اما ویس که دل در گروه عشق برادر و شوهر کام نادیدش ویرو دارد، در شبستان شاه موبد کارش گریه و زاری و روی نهفتن از شاه است. در این احوال دایه‌ای که او را پرورده از پریشان حالی های دختر با خبر می شود و راه مرو در پیش می گیرد. مدتی ویس را به نصیحت وادار می کند که به آینده بیندیشد و حال که نه برادر و نه مادر از او خبری نمی گیرند، به برسر نهادن تاج همسری موبدشاه رضایت دهد. ویس به ظاهر رام این نصیحت می شود و قبول می کند که همسری موبدشاه را بپذیرد. شاه پیر از این مژده جوان می گردد و قرار برقراری جشن بزرگ را می گذارد. به ظاهر همه چیز خوب و آرام است، اما ویس هرچی می کوشد نمی تواند دلش را به این کار راضی کند. ناچار رازی را بر دایه بر می گشاید و آن این که اگر شاه موبد قدم به بستر او بگذارد، وی دست از جان خواهد شست و خود را خواهد کشت. دایه در برابر این تهدید به فکر فرو می رود.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
ویس در تهدید خود سخت استوار است. هر چه فکر کرده نتوانسته است دل را به هم خانگی و هم صحبتی شاه موبد پیر راضی کند. او از عشق پیران سر شاه موبد با خبر است و می داند که مرد سال خورده چگونه از شوق وصل او سر از پا نمی شناسد و حتی به پیشواز این وصلت فرخنده هفته ای از شهر بیرون رفته است تا شادمانی خود را با شکار و شراب نشان دهد. یکی هفته به شادی شاه موبد یهی می خورد و گه چوگان همی زد. از آن پس رفت یک هفته به نخجیر، نیامد از کمانش بر زمین تیر. چو چوگان زد به پیروزی چنان زد که گویش از زمین بر آسمان زد. کف دستش همی بوسی چوگان، سم اسبش همی بوسی میدان. چو باد خورد با مردم چنان خورد که در یک روز دخل یک جهان خورد. ویس زیباروی بعد از شنیدن حکایت‌های بیقراری موبدشاه و بعد از تهدید به خودکشی از دایه چاره می‌خواهد. به او می‌گوید که حالا که قرار است در شبستان موبد باشد، او باید فکری کند که دست شاه به دامان وصل او نرسد. به دایه تذکر می‌دهد که خیشتنداری شاه موبد را حدی خواهد بود و سرانجام زمانی خواهد رسید که پایاب شکیبایی از دست خواهد رفت. اگرچه دل به آب صبر شسته است، هوای دل هنوز او نجسته است. همین ترسم که روزی هم بجوید، نهفته راز دل روزی بگوید. دایه در تمام داستانهای عاشقانه جهان مشکل‌گشا و چاره‌جوست. گاه این چاره‌جویی با فریب و نیرنگ همراه است و گاه با جادو و طلسم. ریس از دایه چاره می‌جوید. ز پیش آن که او جوید ز من کام، تو را گسترد باید در رهش دام. ریس متذکر می‌شود که به علت مرگ پدر و داغدار بودن تا یک سال تن به وسر وصل نخواهد سپرد، زیرا در مرگ قارن پدرش سوگوار است. که من یک سال نسپارم به دوتن، به پرهیزم ز پادفراه دشمن. نباشد سوگ قارن کم ز یک سال، مرا یک سال بینی هم در این حال. اما خود به خوبی می داند که موبد مرد یک سال تحمل نیست. ندارد موبدم یک سال آزار، کجا او را ز من نه دین و نه شر. و بعد به یک جادوی کهن که باز در تمام افسانه‌ها آمده است اشاره می کند. جادویی که به کمک آن مرد از دست یابی به زن عاجز می ماند. یکی نیرنگ ساز از هوشمندی، مگر مردیش را بر من ببندی. بستن مرد بر زنی در جادوهای افسانه‌ای بسیار آمده است، اما در داستان ما این جادو به خوبی بازگو می شود. ظاهرا جادو می تواند برای مدتی معین مرد را از کامیابی محروم بدارد. ویس از دایه مدتی طولانی نمی خواهد. می خواهد که عزاداری مرگ پدر را تمام کند و در این فاصله ببیند که چه پیش خواهد آمد. چو سالی بگذرد پس برگشایی، رهی گردد چون یابد رهایی. مگر چون زین سخن سالی براید، به من بر روز بدبختی سراید. آنگاه بار دیگر تهدید خودکشی را تکرار می کند و دایه در می یابد که پرورده دست او به هیچ روی سر بر بالین موبدشاه نخواهد نهاد و این اوست که سرانجام باید پا در میدان بگذارد. بدو گفته ای چرا آغوشش مدایه، نبینم با تو از داد ایچ مایه. سپاه دیو جادو بر تو ره یافت، تو را از راه داد و مهر برتافت. ولی کن چون تو بی آرام گشتی، به یک بار خرد را در نوشتی. ندانم چاره جز کام تو جستن، و افسون شاه را بر تو ببستن. حالا دایه برای رهایی دختر دلبند خود قدم به میدان جادو می نهد و تصمیم می‌گیرد که توانایی مردانه شاه موبد را به مدت یک سال بر ویس ببندد و نگذارد که موبد بر ویس دست یابد. دایه برای این کار از طلسم‌سازی و جادویی که می‌داند کمک می‌گیرد. پس آنگه روی و مس هر دو بیاورد، طلسم هر یکی را صورتی کرد. به آهن هر دوان را بست بر هم، و افسون بند هر دو کرد محکم. همین تا بسته مندی بند آهن، ز بندش بسته مندی مرد بر زن. وگر بندش کسی بر هم شکستی، همانگه مردم بسته درستی. دایه کار خود را کرده است. تلسمی را که از روی آهن پنهان آماده ساخته و طبق سنت روزگار باید این تلسم را در خواب کند فراهم آورده است. آن را به خاک می سپارد تا وقتی که قرار است تلسم گشوده شود و زن تلسم طلب خود برود و آن را بیابد و تلسم را بکشاید. همه چیز به حساب دایه روشن آشکار است. چو بسته شد به افسون شاه بر ما، ببردن بند ایشان را سهرگاه. زمینی بر لب رودی نشان کرد، مران را زیر خاک اندر نهان کرد. پس از خاک کردن تلسم، دایه به نزد دختر نازپروردش باز می گردد. چو باز آمد یکایک ویس را گفت که آن افسون کدامین جای بنهفت. بدو گفتن چه فرمودی بکردم، اگرچه من ز فرمانت به دردم. و سرزنش کنان به او یادآور می شود که ز فرمان تو خوشنودی جستم، چنین آزاد مردی را ببستم. و باز متذکر می شود که این دلگیری های وی موقتی است و حتی شاید به ماهی هم نینجامد. و ویس با شاه بر سر مهر خواهد آمد و دیگر نیازی به تلسم نخواهد بود. و در این حال چطور دل خوش کنی با شهریارم، من اون افسون به نهفته بیارم. بر آتش برنهم یک سر بسوزم، شما را دل به شادی برفروزم. و باز برای آن که خاطر ویس از بستن شاه موبت مطمئن شود به وی یادآوری می کند. کجا تا اون بود در آب و در نم، بود همواره بند شاه محکم. به گوهر آب دارد طبع سردی، به سردی بسته ماند زور مردی. چو آتش بند افسون را بسوزد، دیگر ره شمع مردی برفروزد. دایه به این طریق با خاک کردن تلسم در لب رودی به وی اطمینان خاطر می‌دهد که برخلاف میل باطنی خود او شاه بسته شده و قادر به برخوردن از نخل وصل ویس نخواهد بود. اما این جادو و تلسم و در بند افکندن مردانگی شاه موبد خم تازه‌ای در داستان شگفت ما به وجود می‌آورد. بار دیگر دست طبیعت است که سرنوشت شاه پیر را عوض می کند، زیرا بدای بد ستیز خیش بنمود. نگر تا زهر چون بر شکر آمد، بر آمد نیلگون ابری ز دریاب، به آب سیل دریا کرد صحرا. رسید آن آب در هر مرغزاری، پدید آمد چو جیهون رودواری. به رود مرد بفزود آب چندان، که نیمی مرد شد از آب ویران. تبه کرد اون نشاه اون زمین را، ببرد اون بند شاه دافرین را. ادا کرد اون زمین را روز خانه، بماند اون بند بر شهر جاودانه. شاه از داستان تلسم مرد بند دایه بی خبر است. پس از هفته‌ای برمی‌گردد و در تمنای وصال ویس پای در شبستان نهد. همه ی آرزوی او این است که دختر زیبا روی را به کام دل در بر می‌گیرد. اما تلسم دایه کار خود را کرده است و دشوارتر از همه آن که آن بند دیگر گشودنی نیست. شاه در حجله چو شیر گرسنه بسته به زنجیر، چران در پیش او بی‌باک نخجیر. هنوز او زنده بود از بخت خود کام، فرو مرد از تنش گفتی یک اندام. به شب در بر گرفته دوست را تنگ، تو گفتی دور بودی 60 فرسنگ. ویس این زیبای مورد تمنای همه مردان سرنوشتی شگفت دارد. او دو مرد را به شوهری پذیرفته است اما در ازدواج نخست طبیعت و سنت به ستیز با او برخواسته و در ازدواج دوم خود خواسته که مردش اسیر طلسم ناتوانی شود. در هر حال این دختر پرشور و شر کام نایافته بر جای مانده است. همان دوشوی کرده لیس بطروی به مهر دختری مانده چو بیشوی. نه موبت کام از او دیده نه بیرو، جهان بنگر چه بازی کرد با. بازی چرخ بازیگر این بار مرد سومی را بر سر راه ویس قرار دهد. رامین برادر کوچک شاه موبر و هم بازی دوران کودکی.
هفته آینده ضمن شنیدن بقیه این سرگذشت عاشقانه از صدر دین الهی به نکات دیگری درباره منظومه ویس و رامین نیز خواهیم پرداخت. کتاب سرگذشت عاشقانه ویس و رامین را می‌بندیم و با کامران فانی کتابشناس سرشناس گشت و گذاری در دنیای کتاب‌های ایران می‌زنیم و با چند کتاب تازه آشنا می‌شویم.
با کتاب در ایران
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً منتشر شده است می‌پردازم. شاردن و ایران، تحلیلی از اوضاع ایران در قرن 17 میلادی، نوشته دیرک فان در کرویس، ترجمه دکتر حمزه اخوان تقوی، نشر فرزان روز، 530 صفحه. بیش از 300 سال پیش نوجوانی از دیار فرنگ با دلی پرشور و بی‌پروا به سودای دیدار خاورزمین و در اندیشه سوداگری و زراندوزی سفری دراز و دشوار در پیش گرفت و با اسب و کجاوه و کشتی خود را از پاریس به اصفهان رساند و از همان روزهای نخست به سرزمین ایران و و فرهنگ این مرز و بوم دل باخت. سالها در ایران ماند و به سیر و سیاحت از شمال عرس و جنوب خزر تا کرانهای خلیج فارس و آبهای هند پرداخت و تجارتی بزرگ از این سو و آن سوی دریای مانش در اروپا با ایران و هند و اندونزی و چین به راه انداخت. زبان فارسی را به روانی زبان مادری فرا گرفت و هرچه در ایران و دربار ایران و کوی و برزندید و شنید با دقت و امانت به قلم کشید و سرانجام مهمترین و مفصلترین سفرنامه‌ای را که تا کنون سیاحی درباره ایران نوشته است پدید آورد. پیش از او هیچ جهانگردی در غرب به چنین کاری بزرگ نپرداخته بود. سیاحتنامه 10 جلدی شاردن از همان آغاز انتشار شهره محافل علمی و ادبی و سیاسی اروپا شد. مونتسکیو تحت تأثیر آن نامه‌های ایرانی را نوشت و در کتاب روح القوانین خود بارها بان استناد کرد. 50 سال پیش 1 جلد از این سفرنامه برای نخستین بار به فارسی ترجمه شد. چندی بعد محمد عباسی ترجمه کامل تری از آن را به دست داد و سرانجام در دهه 1370 متن کامل آن با ترجمه اقبال یغمایی به همت انتشارات توس منتشر شد. با این همه ما ایرانیان این جهانگرد ایران پژوه و ایران دوست را به درستی نمی شناختیم و زندگی و کار و شخصیت او آگاهی نداشتیم. خوشبختانه یک نویسنده محقق و دانشمند بلژیکی آقای واندر کرویس دامن همت به کمر زد و نخستین زندگی نامه مستند و دقیق شاردن را تدوین کرد و 3 سال پیش آن را به زبان فرانسه در پاریس منتشر نمود. همین کتاب است که اینک با عنوان شاردن و ایران با ترجمه شیوا و رسای دکتر اخوان تقوی همراه با مقدمه پربار و حواشی مفید در 500 صفحه انتشار یافته است. شاردن در 1643 در پاریس متولد شد. در زمان شاه سلیمان صفوی به ایران آمد و سالها در اصفهان زیست و سرانجام در اواخر عمر در لندن اقامت گزید و در 1713 در همان جا درگذشت. از این روز که بخش اصلی کتاب تحت عنوان ژان شاردن پاریسی، آقا شاردن ایرانی و سر ژان شاردن انگلیسی نام گرفته است. کتاب شاردن و ایران نه تنها تصویری روشن و دقیق از اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران عصر صفوی از نگاه جهانگردی تیز بین و آگاه ترسیم می کند، بلکه از کشمکش‌ها و رقابت‌های انگلیس و فرانسه و هلند و اسپانیا و عثمانی نیز پرده برمی‌دارد و نقش ایران را در دیپلماسی بین المللی اون روزگار باز می‌نماید. کتاب شاردن و ایران زندگی نامه جذاب و پرماجرای جهانگردی فکور است که به ایران ایرانیان عشق می‌ورزید و با قلم سحار خود یکی از ارزنده‌ترین سفرنامه‌ها را در باره این مرز و بوم نوشت. سفرنامه‌ای که هرگز از خاطره‌ها زدوده نمی‌شود. تاریخ و تمدن بین النهرین نوشته دکتر یوسف مجیدزاده، مرکز نشر دانشگاهی، 2 جلد 1000 صفحه. ولتر فیلسوف بلندآوازه فرانسوی می گفت: دوست دارم بدانم که بشر از توحش به تمدن چه گامهایی را برداشته است. البته ولتر نمی دانست، ولی ما امروزه می دانیم که انسان نخستین گام را در این راه در بین النهرین برداشت. در جلگه درود دجله و فرات بود که 6000 سال پیش با پیدایش شهر و نهادهای اجتماعی در